أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائمة، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، صلواتی تقدیم بفرمایید. دیروز یه مقدمه رو ما عرض کردیم خدمت عزیزان در مورد قدردانی و سپاسگزاری از خدای متعال در درجه اول، بعد ولی نعمتمون وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا که به ما اجازه دادن توی چنین مجلسی بتوانیم شرکت کنیم که فلسفه و حکمتش دعا بر تعجیل فرج امام عصر علیه السلام. خب بدون اینکه از باب الحسین علیه السلام وارد بشیم که نمیشه. خب بسیار ایام مناسبی هم برای این کار انتخاب شده، یعنی بعد از یک دهه عزاداری و اشک ریختن که این اشک ها انشالله پاک میکنه قلب ها رو از آلودگی ها. الان وقت نتیجه گیریه که برای اینکه خدای متعال از خدا بخواد ببین خدای اجر و پاداش این عزاداری ها و این گریه ها و این اشک ها رو و این سوختن ها رو اگه منت بگذاری بر ما و تعجیل فرج مولا و امام غریبمون قرار بدی، خیلی لطف کردی. ما اگه مایل بودین یه همچین درخواستی از خدا داشته باشیم که خدا اجر و پاداش این عزاداری ها رو همین قرار بده. خب عرض شد که به عنوان مقدمه، حالا انشالله وارد یک کمی زل مقدمه بشیم، که دو امر که ما توی روایاتمون خیلی توصیه شده و به عنوان مصداق فرج معرفی شده، یکی انتظار فرجه که خودش فرجه، انتظار الفرج من اعظم الفرج، من عرف هذا الامر فقط فرج عنه الانتظاره، یکی هم دعا بر تعجیل فرجه که اکثر الدعا به تعجیل الفرج فان ذالک فرجکم. خود همین اکثار دعا یعنی زیاد دعا کردن برای تعجیل فرج خودش فرجه، یعنی واقعا میسازه آدم رو، متحول میکنه آدم رو. میخوام بعضی از این تحولات رو عرض بکنیم که اگر کسی اهتمام داشته باشه یه منتظر واقعی باشه، یه چشم به راه واقعی باشه که بسوزه و بگریه و با اشک و ناله و تضرع، چون همون روایتی که مبنا شده برای تشکیل چنین مجلسی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام اینه که اینها بنی اسرائیل به درگاه خدا زجه زدن، گریه کردن. زجه کار عادی نیست، کار آدم دل سوخته است، اونی که واقعا دلش کباب شده اون زجه میزنه. مثلا فرض کنید مادری که بچهش رو از دست داده، مادر از که بچهش رو از دست اون زجه میزنه. زجه رو نمیشه ادا در آورد، که نمیشه آدم تصنعی داشته باشه، باید بسوزه، این دلش باید آتش بگیره در فراق امام اصل علیه السلام. خب این باید معرفت آدم به حدی برسه که این حالت پیدا بشه. حالا این البته درجات داره دیگه، اگه بنده میبینم که همچی حالی ندارم خیلی ناامید نشم، از خدا بخوام انشاءالله به برکت عشق بر سید شهدا علیه السلام این حالت رو به من بدن. چون حتی ما در روایت داریم تو نماز هم حتی اومد از امام علیه السلام پرسید که من تو نماز میخوام رقت قلب پیدا بکنم، نمیکنم. و هر کسی اون معرفت اونجوری نداره که تو نماز توجهش و حضور قلبش نسبت به خدای متعال جوری باشه که رقت قلب و گریه و اینها پیدا بکنه. میتونم یاد بعضی از عزیزان از دست رفتن بکنم که بعد دلم بشکنه و بعد به حالت رقت قلب بیفتم، حضرت هم میتونه. خب این عزیزی که از دست رفته دیگه، بالاترین عزیز ما که از دست رفته، وجود مقدس ابا عبدالله حسین علیه السلام و اولادش و اصحابش، اینا دیگه میشه پس یاد اینام کرد حتی توی نماز، چه رسد به غیر نماز. نماز دیگه مناجات با خداست، اونجا هم توجه و توسل به ابا عبدالله حسین علیه السلام کارسازه. لذا در مورد سوختن و زجه کردن و با حالت زجه و بکا از خدا تعجیل فرج رو خواستن، بهترین وسیله‌ای که میتونه آدمایی مثل بنده رو که یه مقدار خدایی نکرده به خاطر مثلا گناهان و اینا قساوت قلب آدم پیدا میکنه، اینها از من بره و رقت قلب بیاد جاش، تا آدم بتونه با اون حال دعا بکنه. خب این فقط موقع دعا کردن نیست، میخوام این عرض بکنم، فقط موقع دعا کردن نیست، ما اگه توجه بکنیم که داریم تعجیل فرج امام زمان رو از خدا میخوایم. یعنی چی میخوایم؟ یعنی کسی که میاد و همه ما شنیدیم از بچگی یملا الارض قسطن و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، همه جا رو پر عدل میکنه. این عدل یه کلمه عجیبیه واقعا، یه واژه طلاییه، یعنی ما هر چی بلا سرمون میاد به خاطر بی‌عدالتیه. لذا یه مقدار روی این تأمل بکنیم ببینیم ما اهل عدالت هستیم یا نیستیم. اگر از خدا طلب میکنیم عدالت گستر عالم رو برسونه، ممکنه توی خونه خودمونم نتونیم عدالت برقرار بکنیم. از این نقطه شروع کنیم، حتی در مورد خودم هم بی‌انصافی کنم، در مورد خودم. حالا روایت براتون میخونم که ما بیایم از یه نقطه شروع بکنیم، بگیم خدایا ما عدل رو میخوایم و عدل گستر رو از تو طلب میکنیم. دیروز این عبارت دعای شریف عهد رو عرض کردم، واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادک، هر بنده مظلومت مفزع اوه. یعنی وقتی آقا تشریف بیارن دیگه اجازه ظلم به هیچ کس نمیدن، کسی نمیتونه همجوری بتازه. فرض کنید بندم ممکنه خدای نکرده اگه خدا منو به حال خودم رها بکنه و شیطان بر من مسلط بشه، به شما بزرگوارانی که الان دارید با توجه به عرایض بنده گوش فرا میدید، ممکنه خدای نکرده ظلم بکنم. یعنی یه مطلب بی ربط، یه چیزی که مثلا سندی نداره یا دلیل عقلی هم نداره، دلیل نقلی هم نداره، مثلا بیام بگم همجوری ذوقی، این ظلمه، این ظلمه در حقشون. اجازه ظلم به من نمیدن، اجازه ظلم به مستمع نمیدن که بیاد مثلا فرض بکنید یه کاری بکنه که حواس مثلا گوینده پرت بشه. خیلی ساده دارم مثال. اجازه ظلم به اینکه کسی توی خانه و با اهل و عیالش بخواد ظالمان رفتار بکنه نمیدن. اجازه ظلم پدر به فرزند نمیدن. اجازه ظلم فرزند به پدر نمیدن. یملع الارض اینجوریه. یعنی ما باید خودمون رو واقعا آماده بکنیم برای اینکه بتونیم عدل رو هم بفهمیم هم بپذیریم هم عمل بکنیم. ببینید حالا به عنوان نمونه عرض بکنم، امام صادق علیه السلام میفرمان اتقوا الله و عدلوا، از خدا بپرهیزید. ما گاهی معنا میکنیم بهتر شاید باشه پروا کنید، از خدا پروا کنید. و عدلوا و عدالت پیشه کنید. فانکم تعیبون علی قوم لا یعدلون، شما عیب میگذارید، شما در واقع مذمت میکنید اون کسانی رو که اهل عدالت نیستن، پس چرا خودتون اینو عمل نمیکنید؟ العدل احلا من الماء یصیبه الظمآن، از آبی که آب گوارایی که یه آدم تشنه وقتی بهش میرسه چه حالی داره، عدل از اون شیرین تره. یعنی واقعا اگه دقت کنین، حالا همین امروز روی عرض بنده رو این عرض بنده تأمل کنین، ببینین اون چه که باعث ناراحتی و اذیت و آزار ما میشه بی‌عدالتیه. یعنی حق رو زیر پا گذاشتن، حق رو محترم بشموریم، تابع حق باشیم. عدل یعنی این، حق پذیر باشیم ولو از زیر دستمون. اتفاقا اون زیر دست مهمتره. با زیر دست که آدم زورش بهش میرسه زور نکنه، زور نگه، این خیلی مهمه. اینو اگه بتونیم در خودمون پیاده بکنیم اون وقت دعا بکنیم فرق میکنه تا اینکه خدای نکرده تو این قضیه ما بلنگیم. العدل احلا من الماء یصیبه الظمآن ما اوسع العدل اذا عدل فیه و ان قل. اگه در یه حوزه ای عدالت پیاده بشه، هرچند اون حوزه محدود باشه ولی چقدر گسترده است عدل. یعنی اونجا آدم مثلا توی مؤسسه، فرض کن توی مدرسه، توی نوع هیئت، توی شرکت، حالا هی بزرگترش کن توی جامعه، که حقوق افراد محترم شمرده بشه، افراد به حقوق همدیگه متعرض نشن، اون چقدر شیرینه، چقدر گواراست. هیچی جای اینا نمیگیره باور کن. هیچ. این شیرینی توی حوزه محدود وقتی آدم میچشه، وقت ببینید اگر صاحبش بیاد، اگه منجی عالم بیاد چه خبر میشه. اصلا یه گلستان عجیبی میشه باور کن. یعنی توصیفات زمان ظهور وجود مقدس بقیت الله ارواحنا فداه رو شما بخونید ببینید، یه جوری میشه که مثلا فرض کن تو روایت داریم یک خانومی با زیور آلات از این طرف مثلا شرق عالم میخواد بره به غرب عالم، هیچ نگران نیست، کسی متعرضش نمیشه، با اینکه جواهرات هم همراهشه، یه خانومی هم هست که بالاخره خانوما بیشتر در معرض ظلم قرار میگیره، ولی نه اجازه داده نمیشه. مثلا یک واقعا چیز عجیبیه این حالت. تصورشو که آدم میکنه میبینه چه معجزه‌ای قراره پیاده بشه. اینکه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، وقتی این استخلاف انجام بشه اینجوری میشه. ان لله جنتا، خدای بهشتی دارد که لا يدخلها الا ثلاثه، یه بهشتی است که جز سه گروه کسی واردش نمیشه. یعنی کسانی که یک مثلا یکی از سه دسته باشن. حضرت یکیشون رو فرمودن توی این حدیثی که من از کافی شریف نقل میکنم، فرمودن احدهم من حکم فی نفسه بالحق. خیلی جالبه، ما از اینا ساده میگذاریم. حکم فی نفسه بالحق، در مورد خودش به حق حکم کنه. یعنی خودش رو هم که میخواد نمره بده، به خودش هم که مثلا میخواد یه جای حق بده، به حق حق بده، به ناحق حق نده. چون منم حق ندارم واقعا اگه حق با منه. یعنی منصفانه در مورد خودم قضاوت بکنم. این اول کلامه عدالت. ببینید از توی، یعنی از خودم شروع میشه. اینجوری میخوام بگم اونی که آموزه های اهل بیت رو بخوام دنبال بکنیم، عدالت از خودم شروع میشه. یعنی در حق خودم ببینم حق چیه. اگه مثلا این حق رو ندارم که فرض کنید فلان کار رو بکنم، به خودم این اجازه رو ندم، خودم رو بالاتر از یه حق نبینم، چون منم، چون زور دارم، چون رئیسم، چون نمیدونم مردم تو خانواده مثلا میگم، پس حالا هر کاری دارم خواست بکنم. نه، انصاف بدم در مورد خودم. من حکم فی نفسهی بالحق. اگه از این نقطه شروع بشه، بعد میاد تو خانواده، اطرافیان نزدیک. یعنی توی خانواده آدم یه جوری مثلا حالا مرد خانه که میتونه اداره کننده باشه، یا خانم خانه که گاهی اونم میتونه خیلی مؤثر باشه، حتی در بعضی موارد مؤثرتر از آقا باشه، که بتونه حق رو حاکم بکنه، حقوق افراد منزل محترم شمرده بشه، حقوق کسانی که توی آپارتمان مثلا میشینه محترم شمرده بشه، حق شناس باشه آدم و حق مدار باشه و حق رو پاس بداره. این خیلی تفاوت میکنه با اون چی که ما الان توی زندگی میکنیم. این آدم باید در خودش پیاده بکنه که اون وقت بتونه آرزو بکنه، بتونه از امام زمان بخواد که آقا ما رو یه عنایتی بکنید، جزو اون یارانتون قرار بدید. چون این بالاترین آرزوی خوبان عالم همینه که جزو انصار و اعوان امام حسن علیه السلام قرار بگیرن. اون شیخ حسن کاظمینی که داستان تشرفش رو شاید شنیده باشید، به نظر من جزو شیرین ترین تشرفات، اگه نگیم شیرین ترین، تو اونایی که من دیدم، تو عبقری الحسان که مرحوم عاشق علی اکبر نهاوندی نقل کرده، اون داستان مرحوم شیخ حسن کاظمینی خیلی جالبه که تو کاظمین مغازه عطاری داشته و بعد خدمت امام سلام الله علیه مشرف میشه و بعد خلاصه به دلش میفته که بیاد مشهد مقدس. اونجا در به در دنبال امام زمان علیه السلام، هی ناله، هی زجه، هی تقاضایی که خدمت حضرت برسه، اون فرستاده حضرت میاد پیشش که آقا میفرماین که تو چی کار داری اینقدر خلاص ناله میزنی؟ میگه من سه تا سوال دارم. یکی این که میخوام ببینم با ایمان از دنیا میرم یا نه. میگه آدم عاقلا این دغدغه اولیش اینه که مؤمن از دنیا میره یا نه. ما چه میدونیم که با چه اعتقادی از دنیا میریم. این همینجوری این ایمانایی که امثال بنده دارن، این ایمانای مستقر ممکنه نباشه، خدای نکرد، مستودع باشه. چون منها مستقر رون و مستودع، اون وقت این ممکنه هی گرفته بشه، داده بشه، ما نمیدونیم. دوم این که میخوام ببینم جز و اعوان و انصار امام زمان هستم یا نیستم. ببینید اوج عقلانیته، یعنی آرزوش اینه، دغدغش اینه، میخواد ببینه که جوری عمل کرده که لیاقت این که جزو یاران حضرت قرار بگیره داشته داره یا نداره. و سوم این که میخوام قبل از مردنم وقت مرگمو بدون. اون میگه باشه، میرم جواب میارم، میره و بر میگرده و میگه بله، خوش به حالش. واقعا این که میگم شیرینه داستانش مال اینه، پیغام میاره از حضرت که بله، حضرت فرمودن تو با ایمان از دنیا میری و اسم تو هم جزو یاران ما ثبت شده. بعد یه نشونه هم میگن برای اون موقعی که از دنیا میری، از یه هفته قبلش تو یه نشونه میبینی که همون واقع میشه و توی مشهد هم دفن میشه ایشون. وقت وقتی میخواد وصیت بکنه، میگه من نه قضای نماز بر عهدمه، نه قضای روزه بر عهدمه، نه ذره بدهی و حق الناس به عهدمه. ببینی اینا یعنی صاف 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 با خدا و خلق خدا یه جوری رفتار کرده که پرونده شفاف و روشنه. حالا میتونه آرزو بکنه که جزو یاران حضرت باشه. و این خیلی سعادت میخواد که آدم قبل از مرگش این بشارت رو به آدم بدن که تو جزو یاران حضرتی. تو تاریخ شما ملاحظه بکنید کم بودن، یعنی یک گزیده افراد خاصی بودن که بهشون این امتیاز دادن. یکیش اون یه خانومی است به نام حبابه، حبابه والویه، داستان مفصلی داره که زمان امیرالمومنین علیه السلام رو درک کرد، تا زمان امام هشتم علیه السلام، یعنی اینقدر عمر طولانی کرد، یک بارم جوان شد زمان امام سجاد علیه السلام. 113 سالش شد وقتی به زمان امام سجاد رسید. حضرت عنایتی کردن جوان شد، دوباره برگشت به جوانی، باز دوباره تا زمان امام هشتم درد. و آقا امیرالمومنین علیه السلام بهش فرموده بودن که هر کدوم از اوصیاء من یه نشونه دارن، نشونه شونو داده بود، فرموده بودن چیه، و این با اون نشونه میفهمید که امام بعد کیه. بعد که امام هشتم علیه السلام یه خانمو دیدن، فرمودن که جدن به من خبر دادن که تو زمان من از دنیا میره. حالا شاید یه روز من داستانشو بگم، خیلی مفصله. و ویژگی ایشون این بوده که وقتی که مردم به سوی معاویه رو آورده بودن، خودش میگه این ایشون یک کنت و زوارت الحسین علیه السلام، هر روز میرفته به دیدن امام حسین علیه السلام. و بسیار اهل عبادت، انقدر عبادت میکرده که شکمش به اسطوره به پشت چسبیده بوده، به تعبیر ما تو فارسی. خب اون وقت امام علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرمودن، جدن به من خبر داده که ایشون موقع ظهور حضرت برمیگرده و جزو یاران حضرت. یه خانم، حالا به خانمام وعده رو دادن، بعضن به بعضی از بزرگانم این وعده رو دادن. اون عمل کرده ماست که ما رو میرسونه به نقطه ای که بگیم اگر تونستیم از این نقطه شروع کنیم. به نظر من نقطه شروعش همینه که من حکم فی نفسهی بالحق، بتونه در مورد خودش حکم به حق بکنه و به ناحق چیزی رو برای خودش به ناحق قائل نباشه، هیچ چیزی رو به ناحق برای خودش قائل نباشه. حالا انشاءالله خدا توفیق داد اینو ادامه میدیم، ببینیم اگه بخواد اینو جلو بریم به چی میرسیم. این اون وقت ما رو انشاءالله لایق این میکنه که حضرت یه عنایت خاصی بکنن. تا خود حضرت عنایت نکنن، کسی جزء اصحاب و یاران قرار نمیگیره. همونطور که سید الشهدا علیه السلام اصحاب و یارانشون رو سوا کردن و جدا کردن، امام زمان هم جدا میکنن. در طول تاریخ خوبای عالم رو جدا میکنن. و بالاترین آرزوی ما اینه دیگه، سعادتی بالاتر از این نیست که یه عنایتی بکنن که ما هم جزء اون، حالا به تعبیر طلبا، صف و نعال یاران ایشون انشاءالله بتونیم قرار بگیم. خب برادر عزیزم ذکر عمه سادات حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو کردن که من نمیتونم بگذرم، هرچند من قصدم توسل به یکی دیگه از عزیزان سید الشهدا علیه السلام که دیروز در خانه برادرزادهشون رفتیم. زینب کبری سلام الله علیها همطوری که فرمودن هیچ مصیبتی نبود که ایشون نبینه تو عاشورا. و بعد از سید الشهدا علیه السلام یک سال و نیم تقریبا تونست ایشون دووم بیاره. و همه شما شنیدید وقتی برگشت مدینه، شوهرش عبدالله بن جعفر هم اولا نشناخت شما چه اینجوری شد، پشت چرا خمیده شد، مات تو سفید شد، مات سفید نبود. یعنی واقعا اگه خدا رو به مصائب و گریه های حضرت زینب کبری سلام الله علیها ما قسم بدیم، انشالله که مردود نمیشه دعای بر تعجیل فرج بکنیم به حق عمه سادات، که بگیم خدایا به حق زینب کبری سلام الله علیها عقیله بنی هاشم، خیلی مقام داره در پیشگاه خدا، به حق ایشون امید ما رو ناامید نکن. و این دست هایی که تو این ایام داره بلند میشه به سوی تو برای اینکه تعجیل فرج سائر دم الحسین رو انشاءالله قرار بدی، اینها رو ناامید برنگردون. اون نیتی هم که من کردم دلم میخواد ازش نگذرم. یکی از جاهایی که ابا عبدالله علیه السلام واقعا نمیدونم با زبون خودم میگم، شاید یهو موند که چیکار بکنه، یکی از جاهایی که حضرت، نمیخوام نسبت استیصال بدم، شأن من نیست و شأن امام بالاتر از اینه، مستأصل شاید نشه امام علیه السلام، ولی واقعا حیران مون وقتی بود که خود شب قبل فرموده بود، شب عاشورا، که فردا روزی اذا جفت روحی عطشا، وقتی که روح من خشک میشه از تشنگی، نه فقط جگرم، اصلا روحم خشک میشه، میرم عبدالله اون شش ماهه رضیع رو میگیرم برای اینکه دهان به دهانش بگذارم تا از رطوبت دهان او یه مقدار رطوبت پیدا کنه دهانم. وقت گرفت رو دستش، همونطور که گرفت یه دید دستش پر خون. بچه چی کارش بکنه؟ شما تصور بکنه اون تیرسشو به خدا لعنت بکنه هر من رو، مگه این گلو یه شش ماهی چقدر این میبر زیب میکنه، یعنی سر رو جدا میکنه از بدن. ابا عبدالله علیه السلام شاید عرض کردم حالت حیرت، چیکار بکنه؟ خونها رو به آسمان پرتاب میکنه، یک قطرش هم پایین نمیاد، ندا میشه که یا حسین ده و یا حسین، از حیرت ده حسین رها کنی رو، انه لهو مرزن فنجن، نکرانش نباش، در بهشت خدای مرزه براش قرار داده. خدا را قسم میدی اون شده که اللهم بدم المظلوم، من این مصیبت رو عرض کردم برای اینکه خدا رو به این دم مظلوم قسم بدم. اون شد که الله به دم المظلوم، اون شد که الله به دم المظلوم، به دم المظلوم. اللهم عجل ولیک الفرج، خدایا به خون به ناحق ریخته علی اصغر علیه السلام امر فرج امام عصر علیه السلام رو همین امروز امشب قضا و امضا بفرما. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. صلوات دارم.